أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. خب، به بخشی از بیانیه رسیدیم که یکی از مهمترین نقاط شخصیتی شخص رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید انقلاب، و واقعا این از هر طرفش جریان انقلابی میفته از خط رهبری جدا میشه. چیه اون؟ اونم تلفیق آگاهانه و دقیق واقع بینی و آرمانگرایی. اینجا دقیقا صراحتا تو این بندی که الان میخوام بگم، شما اینو در اوج دارید. آقا بارها فرمودن که اولا آرمانگرایی به شدت مثل اکسیژن برای یک ملت حیاتیه. از اول انقلاب یه عده از سر کج‌فهمی و یه عده هم واقعا از سر عناد و ناسازگاری دنبال این بودن هر موقع یه عده آرمانگرا هستن رو اونو دائما بزنن. آرمانگرا، آرمان یعنی چی؟ یعنی اهداف بسیار بلند قابل برنامه ریزی. فرق آرمان و آرزو چیه؟ همین که گفتم، آرمان قابل برنامه ریزیه، آرزو نه، قابل برنامه ریزی نیست. فقط میگه اگه میشد چی میشد، حیف که نمیشه ولی بشه چی میشه، میشه آرزو. آرمان یعنی اهداف بلند قابل برنامه ریزی. هر موقع مثلا ببینید، مثلا یک آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی چیه؟ حذف نظام ظلم از عالم. خیلی آرمان بلندیه، یعنی یه چیز اما قابل برنامه‌ریزیه، و آقا دقیقاً از اول رهبریشون اینو برنامه‌ریزی کردن. آرمان‌گرایی دقیقاً سوخت حرکت آدمه. ولی آفتش چیه؟ آفتش اینه شما واقعیت ها رو نبینی. بعد واقعیت ها رو نبینی، فقط آرمان ها رو ببینی، شما رو انسان های یک انسان های تند بی ترمز که مثلا نمیشه باهاتون مراوده کرد، اینجوری تلقی میکنه. اما اگه نه، واقعیت ها هم دقیق ببینی، با آرمان نداشته باشی، شما متوقف میشی، تو واقعیت ها گیر میکنی، روزمرگی میگیرتت. جامعه‌ای که آرمان نداره، انسانی که آرمان نداره، انسانی که میگه برای چی زندگی میکنه، میگه زندگی میکنم که بخورم بخوابم، همین روزمرگی، این انسان رشد درش معنا نداره اصلا. پس هم باید واقع نگری باشه، هم آرمان گرایی باشه. شما این بند بیانیه با دوم ببینید، من بخونمش، یه پاراگرافه خیلی جالبه، یه زیباترین قسمت‌های بیانیه این قسمته. میگه جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست. نه، جمهوری اسلامی یعنی اینجوری نیستش که در سال 57 حادث شده باشه و هر کی میخواد انقلابی باشه دقیقاً دیدگاهش باید 57 باشه. نه خیر، جمهوری اسلامی اینجوری نیست. جمهوری اسلامی نسبت به حوادث و پدیده‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست. نه، من واقعیت‌ها رو دقیق می‌بینم. اما خب اگر شما واقعیت‌ها رو ببینی، ممکنه با توجه به واقعیت ها رنگ عوض بکنی، اصلا اصل انقلاب تو از دست بدی. چجوری اصل انقلاب از دست نمیدی؟ میگه اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. من هم واقعیت ها رو میبینم، هم اصولی که آرمان های من بر اون اصول استواره، اونم به شدت بهش حساسم. بین این دوتا تلفیق میکنم ببینم چی در میاد. با خطوط اصلی خود هرگز بیمبالاتی نمی کنن. خطوط اصلی انقلاب اسلامی چیه؟ مبارزه با ظلم، حفظ استقلال، تضمین رشد دائمی جامعه، یعنی حرکت جامعه، این اصول انقلاب اسلامی. به سمت جلو حرکت کردن، به هیچ نقطه ای از موفقیت راضی نبودن، این اصول انقلاب اسلامی. از برنامه ریزی کردن برای محو نظم ظالمانه جهان، این اصول انقلاب اسلامی. آقا فرمان با خطوط اصلی خود هرگز بیمواردی نمی کنن و برایش مهم است، ببینید جمله ببینید، برای جمهوری اسلامی مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. وای خدا این جمله چقدر مهمه. من یه بار دیگه میگم، من توضیح میدم، برای انقلاب اسلامی مهم است چرا بماند و چگونه بماند. فکر میکنی چی رو داره آقا اینجا میزنه؟ وای وای وای، آفرین، هر روشی موندن میدونید داره چه مکتبی رو میزنه؟ ببینید سیاست در غیر از مکتب اسلام، سیاست مبنای حفظ قدرته و قدرت مقصده، حکومت مقصده، اما در جمهوری اسلامی حاکمیت و قدرت مقصد نیست، مسیر.
چیزی اینجا پیش میاد الان بعد 401 کمی اجابه بیل شد دیگه، یک کم
زد
میشه اینو گفتم که گفتی برای مصلحت. الان خب مثلا اگه اون یه آرمانیه، چرا بخاطر مصلحت یک کم بیل شد؟
اولا یک کم که چه هست بکنم؟
خیلی
این که بله الان میگم الان بهتون، این که مثلا ما گاهی اوقات نسبت به بعضی از چیزا کوتاه میایم، حالا گاهی اوقات از یه بخشش برمیگرده به کمکاری مسئولان زیر ساختار حکومت اسلامی ها. مثلا آقا به عنوان رهبر و حاکم حکومت اسلامی صراحتا حجاب و خط قرمز انقلاب اسلامی حتی 401 معرفی کرد و خوندن حرام شرعی، حرام سیاسی. درست شد؟ یعنی جمهوری اسلامی الان، اما تو مقام اجرا به دلایل مختلفی که بخشش کمکاریه، مصلحت اندیشی نیست، بخشش هم مصلحت اندیشیه، نمیخوام ارزش گذاری بکنم بگم اون مصلحت اندیشی درسته یا غلط، که من میگم بخشش غلطه. و آقا تعبیرش درباره حجاب این بود، میفهمد این مسئله راحت حل میشه، من فکر میکنم حل نمیشه، حل میشه، من اعتقاد دارم راحت حل میشه، فقط یه عزم حاکمیتی میخواد. آقا این مسئله بیهجابی و یک مشکل بنیادین برای انقلاب اسلامی تلقی نمیکرد. این مسئله چه اصلا یک آقا طبیعش میگم هیچ رو بازه جمع میشه. واقعا هم یه نمونهش سردار رادان اواخر دولت شهید رئیسی طرح نور خودش اجرا کرد، چون آقا دستور داد و بابا یه بیجابی مسئولی مقابله کنه، صدر رادان نشست دیگه هیچکی برخورد نکنه، خودش یه طرح نور را انداخت، طرح نور را انداختن تو کرج. به خود من میگفتم، گفتم کرج یکی از کثیف ترین موقعیت های حجابی رو هنوزم داره. گفتم آقا طرح نور باعث شد 70% بیهجابی توی کرج کم بشه. خیلی مدتش کم بود، 5-6 ماه آخر دولت شهید رئیسی، یه جوی شبیه گشت ارشاد ولی خیلی شسته رفته تر. بگیر به من جوی نداشتن، ولی برخورد مثلا جریمه میفرستانن، دو بار پیام میفرستانن، خانم شما تو خیابون فلان دیده شدی، بدون حجاب دیده شدی، بار دیگه دیده بشی به شما اخطار دوم، بار سوم به دادگاه معرفی خواهید شد. اصلا این اسمس جمع میکنه، کاری داره همه ما هم میدونیم که ما هممون زیر دوربینای شهری هستیم دیگه، مقابله با این مسئله اصلا چیز خاصی نیست، عزم میخواد. حالا گفتی نمیذاری من گام دوم بذار بگم دیگه، خب میگید من میگم، آقا شما خبر ندارید که همون موقع رهبر عزیز الان مناصر مجتبی تنها کسی بود که دستور داد تو شهرها برای رادان بزرگداشت بگیرید، انرژی پیدا کنه، این طرح ادامه بده. مناصر مجتبی و خبر داشته. نه این مسئله اینجوری نیستش که نظام، نظام به معنای مسئولین دست اندر کار بله، ولی خط اصیل نظام نه، از حجاب نگذاشته. بنده اعتقاد دارم ما انشالله به اقتدار برسیم، به یک تصویر اقتصادی هم برسیم، از پیدا بکنیم حجاب برمیاد. وگرنه این خطی که داره میره، این خط از مهلان انقلاب اسلامی، شک نکن، حتما نظام نسبت بهش موضع داره. الان تو تهران میدونید کسانی که روسری ندارن با حجابن، میگن چه خانم سنگینی لباستنش واقعا. شما الان مثلا شهر کرد کسایی که دوستایی ندارن میگن اینا بیهجابه، نه اینا سنگین های تهران هم. بله نه 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 احسن تو ببینید قانون حجاب اگر واقعا اجرا بشه، برخورد قانونی با بی حجاب آخرین گزینه است. همون رو عرض میکنم. بله میخوام عرض بکنم این که انقدر ناقص بود تو کوتاه مدت انقدر اثر کرد، اما اگه کامل اجرا بشه، مثلا کاملش چیه؟ همون دختری که رفتن بهش گیر دادن، بهشون گفتن چه لباسی پوشیدی، جواب دندان شکنی داد. چی داد جواب دیدید مصاحبهشو؟ همون اوایل 401 ها بهش گفتن این چیه پوشیدی، بگهش گفتش که من این که پوشیدم گیر میدید، کسی که طراحی کرده و فروختن گیر نمیدید. خیلی جواب منطقی خود اونی که من که پولشو دادم، اون که پولشو گرفته آزاد داره هنوز میفروشه، تو چرا به اون مجوز میدی بفروشه؟ آبا از بالا ول کردی و هم میگی چرا خیس شدی؟ گفتی چه ارز میکنم؟ واقعا دختران ما یا پس میگه الان بیهجابی پسر و دختر که نداره که، خیلی وضع عجیب غریبه. گفتم بهتون تو منبرم، گفتم طرف با شلوارک میره مهمونی، خرس گنده بابا آدم روش نمیشه مثلا پسر بچه 6-7 ساله شو مثلا با شلوارک و مثلا با شلوار کوتاه ببره مهمونی، با سیبیل و ریش شلوارک تو مهمونی. با قبلا میرفتید مثلا شلوارک میپوشید کنار دریا به درک، اینجا که دیگه یعنی چی؟ حالا بذارید بریم تو کامنت تو خلاص این چیزا. این اصول که گفتیم حالا بحث حجاب البته خب میاد تو بحثش، میخوام عرض بکنم نه، نظام به معنای واقعی کلمه که رأسش ولایت فقیه باشه از حجاب نگذاشتن، اینا هم علکی بهشون رو صابون میزنن. نظام اقتدار خودش رو ثابت بکنه این مسئله بر میگه. مثلا یکی اون چیزایی که باید برای بیجابی برخورد کرد چیه؟ سینمای خانگی. من
کلاسه نمیدونم برزشی بذارم باید زنی
میابود با جمعش حالا سب کنید دوستان، انشالله این جنگ فاتحانه تثبیت بشه. آقا سید مجتبی، حالا من انشاءالله پیام های آسد مشتبه رو شرحش بدم بیاد بیرون، صوتاش می مترجم شید. آسد مشتبه تو رهبر معظم انقلاب تو بیانیه اولشون فرمودن فصل شکوه و اقتدار انقلاب اسلامی شروع شده. حالا صبر کنید که هنوز باش تا صبح دولتش بدمد، که هنوز نتایج سحر از انشاءالله. ما که میدونیم اینا موج باطله، خیلی چیز عجیب هست، موج هم هست. این که میگه در انقلاب اسلامی مهم است که چرا بماند و چگونه بماند، یعنی در انقلاب اسلامی حکومت و حاکمیت هدف نیست، و چون حکومت و حاکمیت هدف نیست تو اصل انقلابا، نه تو اشخاص. الان برای بعضی از نمایندگان مجلس یا وزرای دولت واقعا قدرت هدفه. هر جا قدرت هدف باشه مفسد میشه. تو برایند کلان انقلاب اسلامی قدرت هدف نیست، لذا هیچ موقع اصل سیستم مفسد نیست، فاسد نیست، چون سیستم قرار نیست به هر طریقی بمونه. یه ملاک هایی داره، اگه اون ملاک ها نباشه سیستم لزومی برای بقا پیدا نمیکنه. لذا آقا میگفت فساد در حکومت اسلامی نمیتواند سیستمی باشد. چرا؟ چون تو انقلاب اسلامی اصلا حکومت و حاکمیت و قدرت اصلا هدف نیست، ابزاره. و همینجای درسی رو به شما بدم، بزرگترین خطایی که انسان ها چه تو زندگی شخصی چه تو اجتماعی انجام میدن اینه، جای ابزار و اهداف رو قاطی میکنن. هر چیزی که ماهیت ابزاری داره هدف قرار بگیره مفسد میشه. شما زندگی میکنی که لباس بپوشی یا لباس بپوشی که زندگی کنی؟ کدوم وسیله ملکیه؟ آدم هایی که زندگی میکنن که لباس بپوشن، اینا دچار چالش میشه زندگیش. همون کسی که نه، برای زندگی اهمیت داره لباس میشه که زندگی کنه. این آدم درگیر لباس نیست، ابزاری که داره از استفاده میکنه. هر چیز اینجوری ها، یه نمونه شو بگم، خیلی اینجوری وقت میگذره چی بگم دیگه. الان مثلا خیلی ها فکر میکنن، خیلی ها میگن میگن آقا اقتصاد درست باشه همه چی درست شد. نه خیلی، اقتصاد اگه یه پیوستی نداشته باشه، اتفاقا اقتصاد ما هر چقدر بهتر بشه جامعه فاسدتر میشه. چرا؟ ببینید، رفاه اگر بره بالا و شما یه چیز دیگر رو اگه درست نکنی، تو قرآن شما درباره آفات فقر خیلی حرف میشنید ولی درباره آفات رفاه حرف نمیشنید، در حالی که رفاه هم آفاتش از فقر بدتره. اصلا قرآن داره میگه با فقر جامعه نابود نمیشه ولی با رفاه جامعه نابود میشه. دیگه اینا اینجایی من خیره خیره نگاه نکنید. آیشو میخونم براتون، ازا امرنا ان نهلک که قریتن، اگر ما بخواهیم یک جامعه رو نابود بکنیم، امرنا مترفیها ففسقوا فیها، به وسیله مرفهین بیدردشان جامعه رو نابود. نه وسیله فقرایشون. هیچ جا ما تو قرآن نداریم با فقرا جامعه نابود بشه. بله فقر آفت داره ولی بیشتر آفتهای روگذره، روینه، زیرین نیست، بنیادین نیست. فقرم آفت داره تو جامعه اسلامی، فقرم نباید باشه ولی رفاه هم به هر صورتی نباید باشه. نه خوبم درست شد؟ فقر هم به هر رفاه به هر صورتی نباید باشه. رفاه کی مفسد میشه؟ تو این چیزی گفتم وقتی یه هدف، یعنی طرف زندگی میکنه که رفاه داشته باشه. چند نفر اینجوری زندگی میکنن؟ بفرمایید. نه چند نفر با این دیدگاه زندگی میکنن؟ خیلی زیاد، اکثرا. لذا اکثرا مرفه میشن، گناهکارتر میشن. چی؟ گفتم، گفتم باید تلاش بکنه، ولی اون پیوست رو نداشته باشه داره تیشه به ریشش میزنه. شما فکر کردید الان ناراضی ترین قش نسبت به انقلاب اسلامی چه قشنی هستن؟ واقعا اینه. نمیخوام بگم قشن مستضعف هم ناراضی نیستن ها، ولی همیشه اون قشنی که مرفه هستن اصلا طرف کاری با انقلاب اسلامی. اگه قواش آدم مرفه بشن مشکلات حل بشه، الان باید تمام منطقه یک و دوی تهران نماز شب خون باشه. نیستم. این چیزی که الان شما دارید تو خیابونا میبینید تو منطقه یک و دوی تهران 30 سال پیش بود. اصلا شما میری اونجا احساس نمیکنی جمهوری اسلامیه. خب اونا مشکل اقتصادی دادن؟ نه، فقط پیوست رفاه ندارن. پیوست رفاه چیه؟ رفاه مقصد نیست، این قانونه. هر چیزی که مقصد قرار بگیرد، هر چیزی که مقصد قرار بگیرد در حالی که مسیر است مفسد می شود. خیلی من این قانون دوست دارم. چه شد؟ چه اینجوری نگاه می‌کنی؟ نه نه خودت، نه نه احساس کنم حال نمی کنی از این حرف بسیار مهم. به زور دارم بیا بگو مهم.
نه جدی بحث این درسته، ولی سیستم ما نه سیستماتیکه نه بدون فساد.
آقا این آبو گذاشتی من دستم نمیرسه برش کنم قرب نمیرسه
در دوزی پایه نه این ایمان آب
من نظرتو میشنوم.
تو فساد تو کشور ما نه سیستماتیکه نه بدون فساده. به قول یکی از رفقای ما که بحث می‌کردیم اتوماتیکه. یعنی شما مسئول توی سیستمی که قرار میگیره گاهن مجبور برای پیش برده کارهایی که نباید.
مسئولی که مسئولیت براش هدف نیست فاسد نمیشه. تمام. آفرین. این تو هم آموزش مدیری است که دیروز میگفتی. آقا شما تو آموزش پرورش هدف زندگی رو جا میندازی؟ آدمی که هدف زندگی براش جا نیفته ابزار زندگی براش هدف میشه. خود بخود. وقتی من هدف زندگی نمیشناسم خونه میشه برام هدف، ماشین میشه برام هدف، شغل میشه برام هدف. بابا همه اینا چه بخوای چه نخوای ابزاره. این پاراگراف کل این کل این جلسه امروز میگیره. خیلی عمیقه این جمله. جمهوری اسلامی برایش مهم است. بعد میبینی آقا با چه ادبیات صمیمانه ای نوشته. اصلا مغلق نیست. یعنی دانش آموز هم این بیانیه رو میخونه کامل میفهمه. حتی فقط متنشو نه این عماشو. برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. چگونه بماند یعنی چی؟ اولا چرا بماند؟ به خاطر اهداف عالی. چگونه بماند؟ دیگه ابزار موندنش با ابزار موندن هر حاکمیتی فرق میکنه. بگم هیچ حاکمیتی به اندازه حاکمیت انقلاب اسلامی به مردم آزادی نداده، برخلاف رسانه، برخلاف اون چیزی که به مردم جای انداخته. هیچ حاکمیتی، شما تو هیچ حاکمیتی اینقدر نمیتونی علیه حاکمیت حرف بزنی آزاد باشی. هیچ حاکمیت. نمونهش زشکن ها، کاذب زشکن ها. کدوم حاکمیتی هست 20 سال 25 سال حقوق هیئت علمی بهت بده و تو دقیقا تئوریزه کنی دشمنی چیز چیو نفوذ دشمنی دشمن رو در حاکمیت کجا؟ این کاظم ذی‌الشلام کاملا خیلی های دیگه اما چی؟ چرا الان بهتون میگم این ده اتفاقا چرا این اتفاق بعد مظلومیت میانه ولی در دل این مظلومیت با صبر یک قدرتی به وجود میاد که با هیچ چیز دیگه به وجود از آقام فهم ما مظلومیم مثل مولای ما نمیرمونیم ولی مقتدر تو بزنگا آدم میبینه ازا شما الان اگر چکشی اونطوری که فرانسه با مخالفین خودش مهد مسخره آزادی با مخالفین خود اگر جمهوری اسلامی برخورد میکرد مطمئن باشید تو هیچ حاکی مطمئن باشید در موقعی که خطر وجودی جمهوری اسلامی رو تهدید میکرد انقدر مردم پشتش وای نمیستن بزنگا بله مظلومیت میاره ولی بزنگا استفاده این چگونه بماند هم بحث مفصله بیشک بعد اون آرمانگرایی واقعیت نگری ببینید بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد این عدالتی که ما میبینیم این قوه قضاییه تراز انقلاب اسلامیه آقا میگه بله من اینو میدونم همیشه وجدانهای آرمانخواه رو عذاب میده ولی این ولیشو ببینیم اینجا دقیقا خط جدا کننده عدالتخواهی با عدالتخواریه تو دقیقا نقاط ضعف رو میبینی اما اگر این پیوست رو داشته باشی عدالتخواه میشی عدالتخواه با عدالتخوار فرقش چیه بچه ها؟ عدالتخواه با عدالتخوار فرقش چیه؟ عدالتخوار با برجسته کردن ناعدالتی ها فقط ناامیدی و فرسایش به جامعه منتقل میکنه کاری که امثال چی بودون؟ وحید اشتری و چی بود ساداتی؟ چی ساداتی بود؟ آره کلا اینا یه آقا صدر ساداتی کلهرودی اما این فاصله ببین میگه بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها اون چیزی که باید باشه آرمانهامون واقعیتهایی که هست فاصلهش خیلی زیاده و خیلی از وجدانه آرمانها رو اذیت میکنه اما این فاصلهی طی شدنیست انسان آرمانها و ادارت خواه فاصله بین باید و واقعیت را طی شدنی می دانن. اما اگه بگی این هم مشکلات انقلاب اسلامی 40 سال هم گذشت دیدی این جوانتون گفتن آقا 40 سال مگه کمه 40 سال دارید حرف می زنید می گفتن این هم آقا رو بگید چی بینید اینجا آقا فهمان اما این فاصله ای طی شدنی است و در طی و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده خیلی این شهر میخواد کجا ما بایدها و واقعیتهامون طی شد یعنی یه آرمانهایی داشتیم طی کردیم مثلا رفع فقر نسبی، نه فقر مطلق. تهی شد. توزیع امکانات عمومی تهی شد. یه زمان اینا جز آرمان های انقلابیون قبل از انقلاب بود، اما چون الان تهی شده ما میگیم خب اینا که اصلا انگار طبیعیه. این تهی شده بعد چی؟ آره وظیفه حکومته. و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد. این نکته آقا نکته مهمیه بچه‌ها. سیر انقلاب اسلامی با یک عواملی میتواند فزاینده سرعت بگیره. اینجا یه خرکی جوانگرایی کیشه سرعت میگیره. یعنی اگر جوان چیزی که الان از آثار مشتبه داریم میبینم ترکنده.
این موامل دانا با انگلیزه برای انگلیزه شعارها دو مواردی اخوان خوندم شدیده. این بحث دانایه چند تا بخش میشه. قطعا یه بخشش علم که مثلا دانشجو و جوان کرد.
دو بخشه علم و فکر. یعنی دستگاه فکریش یک دستگاه ورزیده است. عقل و علم دوتاشو داره. به قول شهید محترم میگم بعضی عالم هستن ولی عاقل نیستن. نه جوان عالم عاقل. بعد کدومش مهمتره؟ عاقل. عاقل باشی عالم نباشی ضربه نمیزنی به دردم بخور. عالم باشی عاقل نباشی بیچاره میکنی. بقول شهید مطهری از این جورت دیگه چیز جورت نداره. شهید مطهری میگه کلان نظام تعلیم تربیت اسلامش میگه میگه ما مجتهدینی داریم که عالم هستن ولی عاقل نیست. یا اول مجتهدین این نمونه شو دید میگه این دزنه. الان هم سلام ماشاءالله سایه علمای عاقل ما رو بر سرمون خوش سلام نگه داره انشاءالله. بعد این نکته آقا فهم انقلاب اسلامی مایه سربلندی ایران و ایرانیه. من اینجا من تو جلسات دیگه مفصل اینو گفتم خیلی مهمه. ما متاسفانه جریان حزب اللهی از ایرانیگری اونشان که باید استفاده نکرد، اما آقا این کار خیلی انجام. انقلاب اسلامی به ایران و ایرانی سربلندی. اینو در مقابل کی میزنه؟ جریان ملی‌گرایی. ملی‌گرایی سکولار ضد دین میگه ببین تو اگه ایرانی هم بخوای با وجدان باشی ذیل انقلاب اسلامی عزتی که به ایران و ایرانی داده شده تو هیچ دوره تاریخی نیست. حداقل تو جن عصر معاصر. چند قرن معاصر نداریم. انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و باگذشت و حتی مظلوم بوده است، مرتکب افرادها و چپروهایی که مایه ننگ بسیاری از قیامها و جنبشها هست نشده است. در هیچ معرکه‌ای حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرده و در همه موارد پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود آورده. این انقلاب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد. بچه ببینید تمام اینها رو گفتم اون اندیشکده های امریکایی میخوام بزنن ها. تو 404 خونریز بودن انقلاب اسلامی رو داشتن ایجاد میکرد. بله؟ آره تو خوندیز نیستی. خدا رحم کرد آقا شهید شد بگنه اون فکر نکنی 18 و 19 دی با 18 و 19 دی تموم میشد ها. چالش های اندیشه 18 و 19 دی هنوز که هنوز با این جنگ هست. اینکه آقای ما شهید شده گفتن آقا مثلا ونزوئلا سا اینجور که رو به روسیه هست، باز هم هنوز هست، فقط خاموشه. دشمن اینو میدونه، منتظر اینو این شعله رو شعله بر کنه. جانم گجی
کلن بویه و تو توی جنگ هستانه ما کلن دفاع کنم.
ببینید اولا یه حکم فقهیه که نظر امام این بود، نظر آقا یادم نیست، که بجز اکثر مراجع نظرشون اینه در زمان غیبت امام معصوم ولی فقیه حکم جهاد ابتدایی نمیتونه، فقط دفاع. جهاد ابتدایی مال امام معصوم. اون زمان بیاد
نسلی باید باشه
که بعضی از مراجع میگن میشه ها، فکر کنم امام نظرش این بود که میشه. یکی از دو من دقیقا یادم نیست، یا امام یا آقا، یکیشون نظرشون اینه که جواد ابتدایی در زمان غیبت معصوم جایز است. نه بیرحمه و خونریز، نه منفعل و مردن، با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرد و مایه سربلندی ایران و ایرانی شد. نکته آخر این پاراگراف. اون چیز هم میخواستم بگم، این تو سید 40 سال که بعد از آقا 40 سال دارید حرف میزنید، آقا چون نگاهشون تمدنیه چی میگن؟ آقا فهموندن 40 سال در عمر تمدن که اصلا به حساب نمیاد. تو چون تمدنی نمیبینی میگی 40 سال آقا مگه کمه؟ تو داری عمر انقلاب اسلامی با عمر خودت میسنجی؟ طرف میگه من که بهره نبردم. حالا نمیخوام بگم درست میگه ها، میگه من که بهره نبردم چه فایده ای داره؟ نگاه تمدنی کردن به انقلاب یعنی این، یعنی نسل ها بیان پازل های تکمینیشون رو بزنن به نسل های بعدی. اولین قوم که این کار کردن کیا هست؟ اصلا توی نظام آموزش پرورشون بهشون یاد میدن. طرف میگه من 40 سال زحمت میکشم تا نسل بعدی من پازل بعدی رو تهیه کنم. الان خیلی تو افکار عمومی انقلاب اسلامی نمیگه یا آقا من بهره نبرم به چه دردی میخوره؟ دیدی یعنی حرف میزنن؟ آقا مثلا دو تا نسل دیگه برده برای چی به من میرسه؟ با اینکه ما نگاه آخرتی داریم، ما باقیات و صالحاتت کلی برده داریم، برده واقعی مال توه، تو این کار کردی، آثارش تو دنیای واقعی اون دنیا خواهی برد. ولی کسانی که نگاه تمدنی و نهادینه کردن تو فرهنگ خودشون صهیونیست‌هاست. صهیونیست‌ها دقیقا تو برنامه 1000 ساله زندگی. آقا شما 1000 سال زندگی قوم میکنید؟ نه، ما این حاضر رو میدیم به بعد، این گوی رو میدیم به نسل بعدی تا برسونه بعد. بله، مهمترین چیزی که باعث، ببینید من سوال متوجه شد یه تکه بکنم، سوال اینه چی کار بکنیم این تو جامعه نهادینه بشه؟ یه زمان ایرانی ها میگفتن خاک میخوریم خاک نمیدیم، الان خیلی از افکار عمومی رو هم میگم ولش کن یه جنگ که تموم شد رفت امتیاز هم به آمریکا بدید زندگیمون رو بکنیم. امتیاز به آمریکا دادن یعنی وادادن دیگه، تسلیم شدن. چی میشه بعضی از مردم تو فرهنگ ایرانی اینجوری میشن؟ علت اصلیش آقا فرمودن تغییر سبک زندگی. سبک زندگی رو وقتی تغییر میدن طرف معیار قضاوتاش هم تغییر میده. وقتی سبک زندگی اصالت به حیات و رفاه بشه میشه. همین کاظم زشکلام یادم نمیره، یادم نمیاد مردم میگفتن انرژی هسته ای حتی مسلمه ماست، خب به چه قیمتی؟ اصلا انرژی هستی برای چی میخوایی؟ برای حفظ استقلاله؟ اصلا استقلال داشته باشی نون نداشته باشی چه فایده داره؟ عین جمله شه. و بخشی از جامعه باور میکردن این حرفو، گفتن راست میگه، من استقلال نداشته باشم رفاه داشته باشم این بهتره. سبک زندگی اصالت به رفاه و عیش میده، تمام ارزش ها جا بزن. رضا آقا 20 سال پیش دو یکی از سفرهاشون بس سبک زندگی و عنوان یک عنصر اساسی مطرح کرد.
جانم
الان خیلی نه الان چرا ما هم الان این بار اندیشمندانی داریم که جواب بدن، اما اندیشمندان از اون تمچه اون بچه این و از اون تمرکز اومدن بیرون پراکندن، اونجا بلنگوهای متعددی دارن پارازیت میندازن، این بارم بلنگوهای متعددی دارن جواب میدن، اما چون تمرکز نداره زیاد نه اون وضعیت اثر داره نه این بر اون چیزی که تو جامعه مردم بیشتر اثر داره اون اتمسفر دنیای مدرنه، اون خیلی اثر داره. سبک زندگی. بله یکی سوال نه بله همینطور من همینطوره. آقا تو دو سال آخر اینو دیگه تصریح میکردن و اونا جبهه انقلاب نباید منتظر دفاع باشن، باید آماده تهاجم باشن. بله این تهاجم بله دیگه. بعد اینجا یه بخش مهمی از بیانیه شروع میشه که فوق‌العاده است دیگه، تخصص آغاز، برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت. آدمی که گذشته خودش رو متصل نیست در آینده هم نقش آفرین نخواهد. یه قانونه، نه نظر آقا، این قانون مورد تایید تمام اندیشانان اونجاست. اگر شما اگه بخوای جامعه رو نابود بکنی آیندهشو گذشتهشو ازش بگیر. یکی از رفتارهایی که برای گرفتن گذشته میگرفتن چی بود؟ چی؟ نه آفر عوض کردن زبان. الان یه اسم آشحالی اسمش من تو زنم آشحال ها آشقال درجه یک پروفوسون اسمش هم نیست، پروفوسون هم هست نمیم که پروفوسونش کرد. یه زمانی یه صحبتی که الان بهتون میام یادتون میام چون خیلی تابلو شد حرفش، اون داشت دقیقا نه اون بهش نمیگم پروفوسون نه بهش میگن پروفسور، مسخرش میکنن. آقا البته تو بنیاد نخبگان ایران ایرانه، نخبگان ما زیر نظر این آشغال هم گرد میده. یه سال از انجا آنسال گفتم کلیپ شما باید بیرون بود، چی بود کی چی گفتم نبارد
چهار تا پوست
بگیرش آبا کی؟ پوست زیادی در برمی بکی؟ اینو میخوام بگم یکی از راه هایی که گذشته آدم ها راحت میگیرن اینه زبانشون رو بگیر، چون شما زبان یه نسلی رو بگیری دیگه منابع قبلی دیگه به دردش نمیخوره، چون اصلا ارتباط نمیتو برقرار کنه. پاکستان این کار کرد، هند این کار کرد، ترکیه این کار کرده. در ترکیه حرف میزنه انگلیسی میبیسه، هندی حرف میزنه، انگلیسی مینویسه. این زبان نوشتاریش اصلا نمیتونه زبان هندی 600. این افتخار ماست که آقا به شدت یکی از بزرگترین مدافعان زبان بود. علتش این بودا، یعنی مثل ناموس ازش دفاع میکرد، چون زبان مهمترین ابزار ارتباط با گذشته است. تا که زبان فارسی مثلا زبان فارسی کن فیکون شده بود، تا الان میتونست شاهنامه بخونید، تاریخ بیهقی بخونید، کیله دمنه بخونید، نمیتونست بخونید، حافظ بخونید، نمیتونست بخونید. درسته؟ لذا یکی از کارهایی که میکنن زبان رو بر میدارن، نقطه اتصال گذاشته رو میگیرن. این عالی ترین و راحت ترین کار برای مزمن. آدمی که گذشتش قطع بشه آینده ای هم نداره، تمام. این جامعه کاملا مرده است، فقط در یک حال آنی زندگی میکنه. همین واقعا جامعه که نه گذشته داره نه آینده. یکی از خدمتهایی که عزای سید و شهده ما میکنه میدید چیه؟ چیه؟ تو این زمینه شما هر سال میای عزاداری میکنید. برای چی؟ برای یه تاریخ 1400 ساله. تا حالا به این فکر کرده بود خود این چه قدرتیه؟ امتداد تاریخی تو رو میده. این آقایی که دارم بهتون میگم اسم نحسش یادم برگشت، گفتش که این چه زبان فارسیه، همه زبان ها تغییر میکنه. این که الان دانش آموز ما میتواند حافظ بخواند نقص فارسی است. این که الان دانش آموز ما میتواند، حتی دانش آموز ما الان نمیتونه فارسی بخونه، حافظ بخونه، واقعا نمیتونه بخونه، بخاطر اینکه تنبلی میکنن وگرنه. اما زبان ما این قدرت، این اقتدار داره. ایشون میگه اینکه زبان ما میتونن الان فردوسی بخونن، این نقص زبان باید تحول پیدا بکنه. ناگهان یه حرف راست و یه جای نابجا میزنه، گن میزنه. و الان شما فکر تو اروپا چطوریه؟ همون آقایی که برگشت گفت اروپایی ها فلان جای مغزشون بزرگتر از شرقی هاست، کورتکس. همون آقا اسم نحسش شو کورتکس، پروفسور کورتکس یادتونه؟ آره آره کورتکس یادتونه؟ قضیه کورتکس رو میگفتش که کورتکس اروپایی ها، قسمت مغز اروپایی ها گنده تر از شرقی هاست. قرض زده عجیبه. ایشون یکی بزرگان بنیان نخبگان ماست. رنانی؟ بله. آشغال محسن رنانی. نه خیلی من باهاش مشکل دارم. بعد کجاست تو بنیان نخبگان؟ بعد تو میخوای نخبگان ما زیر دسته ی آشغال بزرگ بشن، به جامعه خودش متحد باشن، نرن؟ چرا نره؟ وقتی هرچی نقاط قوت تو رو، هنرش اینه، نقاط قوت تو رو نقاط خاک برسری تو معرفی کنه. بعد یه جا نه نه چرا یه جاهایی اینا نفوذه، این که تو اینو گذاشتی جایی که داره نسل آینده تو رو مزمحل میکنه، این خیانته. قطعا من یه شاگردی داشتم تو سر ولایت نخبه بود، بعد صفحه اینستاگرامش اومد پیج منو فالو کرد، بخواد سوال من بپرسه. رفتم تو صفحهش دیدم با این رنانی عکس داده. دوستان میدونی این چیه؟ گفتم میدونی این چیه؟ گفتش که ایشون یکی بهترین اساتید بنیان نخبگان. بعد اون کلیپ خودم رو که علیه حرف این بود بهش اول فرستادم و اسم نندانیو که اون کلیپ نیاوردم، گفتم نظر درباره این حرف چیه؟ گفتم انتقادتون کاملا درسته. گفتم میدونی کیو نقد کردم؟ گفت نه. گفتم همون که باش عکس انداخت. گفت به خدا من نمیدونستم اینا کثافته. این کثافت صفحه من رو داشته باشید بیارید اون قسمت پارسال هستش و من که میگم اینو که مرد حسابی کاری که دشمنان نتونستن تو توجه فرهنگ انجام بدن، تو اومدی جاده صاف کن شدی نقطه مثبت فارسی رو دارید نقطه منفی فارسی. میگه چه فارسی شما میتونی حافظ بخون یکی چی واقعا میگه یه زمانی بعضی اینجای حافظ هنن چه فارسی شما توی حافظ بخون چی ها کنن؟ بعد خودش میگه، میگه الان فرانسوی ها که نمیتونن شکسپیر بخونن. بعد هرچی اون ور باشه خوبه دیگه. ببین اون نمیتونه شکسپیر بخونه، خاک بر سر که میتونی حافظ بخونی. آخه این چه استدلالیه؟ قرب زدگی هم آخه شاخ و دفت داره سر و ته داره. اون نمیتونه شکسپیر بخونه، تو چرا میتونی حافظ بخونی؟ لا لا الا ای خدا رنگ حیاتی تو قطع کنی.
چرا تو همتون جایگاهی هستی؟
خیلی عجیبه، نفوذ دیگه، نفوذ خیلی از این چیز بده.
منم هست؟
نمیدونم نمیدونم.
امشب معاون دکتر قرار بود یه صحبت شد، اگه هست به من بگو. من
خب پس نکته اینجاست. اوه وقت تموم شد، اینو بگم ارزم تموم. عزیزان نادانسته ها را جز با تجربه های خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمیتوان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده ایم و آزموده ایم نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده و دهه های شما دهه های شماست و شمایی که باید کار آزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافدا است نزدیک کنید. برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت. اگر از این راهبرد غفلت شود دروغ ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه قوی تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمانه ها را دنبال می کنند و از پول و همه ابزارها برای آن بهره می گیرند. رهزنان فکر و عقیده آگاهی بسیارند، حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی توان شنید. بعد آقا میان یه مانیفستی از گذشته میدن که انشالله جلسه بعد. همینجوری که مهمترین مساق این که دشمنان ما موفق شدن گذشته رو وارونه جلوه بدن کیا چیه؟ ای نسل جدید پهلوی. طرف یه موقعی از طرف برمی گنده میگه من انقلاب اسلامی رو قبول ندارم، بعد یه ایده بعد انقلاب اسلامی میگه. باز این سگ شرف داده به کسی که میگه من انقلاب اسلامی رو قبول ندارم، میگم خب چی؟ میگه رضا شاه. این خیلی عجیبه ها. شما یه موقعی از طرف میگه من خیلی انتظارم از انقلاب بالاتره، اینم راضیم نمی کنه، بالاتر میخوام. این خیلی باهاش میشه حرف زد. تا کسی که میگه من انقلاب رو قبول ندارم، خب چی رو قبول داری؟ به طرف من تو انتخابات ریاست جمهوری بود با هم به پزشکیان رای نمیدن. گفتم قالیباف چی؟ گفت با اونم رای نمیدن. اون جهلی گفت که هیچی. گفتم خب چی؟ گفت کاندید. گفتم خب اینا نه، به نظر چی کاندید میشد رای میدادی؟ فکر کنم چی بود اصلا دیگه باش جواب دیگه باش گفته رو بگیرم. آخه بنده خودش سرشو گشود با سر داشت آب میخورد، یکی گفت آقا اینجا آب نخور. گفت چرا؟ گفت آقا اینجا آب بخوری عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت چی بخور. من بهش گفتم چی آب بخور. این چی گفت؟ گفتم به نظر شما یه آدم بازاری ها تو تهران. بهش گفتم آجون باشه من نمیگم اینا همه صدر، کاندید شما کیه؟ به شورای نگهبان بگیم تاییدش کنم. تو ببین بهش سوال کنیم بیان رای بدی کاندید بشه شما رای بدی. ببین میگه اسم کیه آقا؟ جدی میگفتا. گفتم آس سید هم هست. گفتم سید جدی داری میگی؟ باجا داریم شوخی میکنیم. من سوال پرسیدم جواب نمیگی. بهتون بگم با علی دایی گفتم بابا تو رو خدا گشته گشته از هم پیغمبر رو جرجیس پیدا کرد. یه موقعی از اسم دانشمندی میادی اسم یا نمیدونی شیخ فرات وقتی خیلی خوب حرف قشنگ میزن. اون زمانی که رفته بودن رو روان این که آسد مشتبه میخواد بعد آقا با شیخ خیلی میزنن آسد مشتبه شیخ فرات وقتی حرف قشنگ میزن و یه چیز که اصلا گیریم که گزینه ما بعد از رهبر انقلاب آسد مشتبه باشه، گزینه شما کیه جز پهلوی؟ و بگش بو گفت یه جوری با آسد مشتبه مخالفت میکنی انگار ابن سینا تو آستین داری. گذشته رو بارو آقا میگه نشناسی گذشته رو نمی. شما دو تا کتاب درباره پهلوی بخونی هیچ سنخیتی با این پهلوی که معرفی میکنن هیچ سنخیتی نداره. از خود پهلوی هم بخون، از هیچ نمیخواد که قدرت دارن وارونه سازی بکنن. حرف آخر بزنم بچه ها، میدونید همون کاری که در باره رضا شاه توی ایران کردن برای جوان های نسل جدید عراق شکان کردن، صدام رو منجی تاریخ عراق معرفی کردن. میدونید نسل جدید عراق جوان های فریب خوردشون صدام اسطورشون. میدونست اینو؟ کافی بود اون سالی که اینستاگرام اون رضاخان تو ایران منو میداد شیفت میشدید توی اینستاگرام عراق. صدام صد سفیچوی صدام آدم باور نمیکرد یه زمانی نسلی برسه صدام بشه اسطورش. این کارو میکنه. خیلی بمونه تا و السلام علیکم و رحمت الله. یکیش همون کتابی که خلاصه شده های راجیب جبه سیو خلاصه از وحشت هم نده خاطرات علم همینو یک یکی هم کتاب خاطرات فردوس یه دیگه اصحاب سر پهلوی هم خوش آمده میشه. من
برشون
هم
هست نه
اینکه مثلا هست تو همون کتاب کتاب اصلیش هم هست اصلا خاطرات علم کتاب چی؟ هفت جلد هست بله هست. اونم که خلاصه کرده همه رو آدرس داده میگه مثلا همون کتاب آدرس فلان به خاطر ساده کردن کار من شما. من به جوان ها میگم، میگم ببین، من نمیگم بیا از آقای خامنه ای دفاع کن، اصلا تو کی هستی از آقای خامنه دفاع کن؟ اینو بهش نمیگم، یا اصلا من این ارزش نداری از انقلاب دفاع کن، ولی زای بازی در نه دست از انقلاب برمیداری گزینه درستایی بذار تو چند در چیه مثلا؟ اطلاعات میخواد، باید این اطلاعات رو بدی شرمش بیاد. انقلاب اسلامی نه چی آره؟
نه
نه بله بله دقت، اثبات انقلاب اسلامی یه ظرفیتی میخواد، بعضی اون ظرفیت رو ندارم، منظورم یه قدی از فهم میخواد، کلم الناس علی قدر عقوله، اثبات برهان میخواد، اما همه عقل برهانی بگیم نداره چی کار باید بکنیم؟ خب اونی که عقل برهانی نداره بشه پیاده نظام دشمن؟ نه، قرآن برای مواجهه با افراد دو روش داره، یکی برهانه برای کسانی که ظرفیت شده اثبات کن، اسلام رو بشین برایش اثبات کن، این آدم میفهم، ولی بسیاری از اخشار افکار عمومی جامعه تحت اصلا عقل تشخیص برهان ندارن، با چی هن؟ با جدل. قرآن دستور میده پیغمبر و جادل هم بلتیه احسن، باشون جدال احسن کن، گرفتی چی میگم؟ تو میبیشه دانش آموز چنان تو فضای هوچگری رسانه ای هست، فقط داره تو رو به توپ میبنده، تو باید اول تو گوشه رینگش بذاری اونو از اون موزه توهمیش بشکنی، بادش رو بخوابونی، بعدم بفهمه که اون دنیاش دنیای پوچیه، بعدم بگو من میتونم یه دنیای قشنگ تو باید اثبات بکنم، میخواد گفتی چی شد؟ دقت کردی چی عرض میکنم؟ من شکستن است، مثلا من یه بار رفتم توی پیش دانش آموزان سال 401 میرفتیم مدرسه، نسل هفتم جلو چشه مثلا معمم، یادم دانش آموز میگو بیا پایین معمم خفت کنم، من اینجوری باشون صحبت کردم، بشینه گفتم همشون نشسته بود، خب من که اونجا نمیتونم استه، بچه ها سب کنیم، من جمهوری اسلام بعد تو صحبه کنم، خاک بر سر تو استدلال و صبرت، اصلا تو اون فضا انا اون نیست، من اون باید گارد اینا رو بشکنم، یه رفعی برای شما بکنم بچه ها اینا تیز و هوشان قوم بودن، من رفتم مدرسه قوم، طرف میگو بیا با این تا امامت رو خفت کنم، گفتم سب کن یه چیزی بهتون میگم، بعد با هم میایم با این خفت کنم، بهش اینو گفتم، گفتم بچه ها این دو هفته پیش یه اتفاقی بین قوم و کاشان افتاده که بزرگترین اتفاق فضایی دنیاست، هر کی 2 دقیقه اطلاعات بهش بده با هم میریم تو خیابون علیه آقا شعار میدیم، جدل ده آقا اینا سکوت کردن، گفتن اون چی شده؟ آره گفتم یه اتفاقی افتاده، میشه بگید؟ 2 دقیقه نمیخوام اطلاع، 2 دقیقه اگه بگه مرد نیستم اگر باهاش نیام تو خیابون با عمامه علیه انقلاب فحش دادم، نه میدونستم چه سیتی دارم، میدونستم نمیگم، یقین داشتم، یقین داشتم، گفت آقا اینا رو میگی؟ گفتن عجب شرطی بود، هی میپرس هی تو اینترنت میچرخید، گفتم اینترنت به چرخ این بر اون بر، گفتن چی شده؟ گفتم بین قوم و کاشان، گفتن چی شده؟ گفتم هیچی، اولین رصدخانه ملی ایران تو همین اختشاشات که شما درگیر زدن هم دیگه بودید افتتاح شد و عکسی که میندازه 10 برابر تلسکوپ هابل کیفیت داره، اینا رو میگم که این جدل، این گفتی چی میگم؟ من با این کار گارد اینا رو باز کردم آقا، یه ساعت رفتم و روانش من گفتی میگم نکتتون درسته. بله این خان اگه به این اکتفا کنی این پایین آوردن سطح انقلاب اسلام، ولی مسئله سر اینه شما جدل میکنی گارد رو بشکنی، اگه ظرفیت رو داشت میای تو عالم اسلام فهم. خیلی مهمه جدال احسن رو چیزی میشه یاد گرفت. راستش رو بخواید تو هنر خاصی، یعنی یه بخش مهمیش استعداد ذاتی، ولی همین که انگیزش رو پیدا بکنید برای آدمایی که اهل جدل هستن میتونید مثلا شما فضای پاورقی جدال یا استدلال جدال جدل از هر سر میاد خوبه. آره یه جایش احسن نیست واقعا، ولی جدله برای فضا عمومی باید همین کار رو کرد. میخوای اینترنشنال رو بزنی اینترنشنال مگه استدلالی سوال میکنی که استدلالی جواب بدی؟ ما باید همینجوری مسخرشون کن.
همه اونایی که دارن میزنن بدون استدلال میزنن، همین بایه صرف بعد همه اونایی که دارن جواب میدن جدایی دارن جواب میدن. این میمذارم یه سمتی نرفتی که کلن سطح محتوا و بعد
آره متاسفانه سطحی نگری تو بله همینطور
درمانش
اینه که همون که آقا میفهم بود باید کارهای مبنایی بکنید، کارهای هیچ چیزی جای کتابو نمیگیره، هیچ چیزی جای تره بلاتو نمیگیره، درمانش اینه. آقا باور کنید گفتم و سلام علیکم و رحمت الله علیکم بپرس راست کنید منظورش میگه تو گفتی غلط کردی. تو میگه من نمیفهمم. نه اگه خود سوال نداری وکی بسید دیگه هم نماشه. سوالی هست؟ نه دیگه سوال نیست.
الان چون جایی که برمانو دارید ما میخوایم اونجا دیگه برسید چهار تا سوال بیارم
از آب شربت دار میمشه بسر
Was soll denn hier? Was soll denn hier?